ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مأمور سابق CIA به اتهام برملا کردن اطلاعات سری برنامه اتمی ایران محکوم شد. رئیس جمهوری آمریکا امروز سه شنبه در رأس هیئتی بلند پایه وارد عربستان می شود. با خبر آزاد شدن کوبانی، کردهای ترکیه و سوریه جشنهای خیابانی برگزار کردند. دادگاه فدرال آمریکا روز دوشنبه یک مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را به خاطر برملا کردن جزئیات یک برنامه اتمی، ببخشید یک برنامه محرمانه در مورد برنامه اتمی ایران محکوم کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، هیئت منصفه از 10 مورد اتهام جفری استرلینگ را در 9 مورد مجرم شناخته است. جفری استرلینگ در سال 2010 متهم شده بود که اطلاعاتی محرمانه را در اختیار خبرنگاری قرار داده که مشغول نوشتن کتابی درباره سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بوده است. علی‌رغم آنکه روزنامه‌نگار مذکور در دادگاه علیه جفری استرلینگ شهادت نداد و منبع خود را افشا نکرد، اما همچنان دادگاه آقای استرلینگ را متهم شناخت. این روزنامه‌نگار در فصلی از کتابش می‌نویسد که CIA یک متخصص هسته‌ای روس با نام مستعار مرلین را به ایران فرستاده تا با نقشه‌ها و مدارک غلط کارشناسان هسته‌ای ایران را گمراه کند. CIA می‌گوید که این اطلاعات محرمانه بوده و جفری استرلینگ آن را در اختیار این روزنامه‌نگار گذاشته است. مجازات جفری استرلینگ بعداً تعیین خواهد شد. باراک اوباما در رأس هیئتی بلندپایه امروز 7 بهمن ماه راهی عربستان سعودی می شود تا در سفری 4 ساعته با ملک سلمان پادشاه جدید عربستان دیدار و در ضیافت شام مقامات سعودی شرکت کند. به گزارش اسوشیتد پرس، جمعی از نمایندگان، مقامات ارشد دولت و 2 تن از وزرای خارجه سابق ایالات متحده آقای اوباما را در این سفر همراهی می کنند. جان کری وزیر خارجه همراه با وزرای خارجه سابق آمریکا کاندولیزا رایس و جیمز برکر در ریاض کنار ریاست جمهوری آمریکا خواهند بود. سناتور جان مکین و جان برنان مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از دیگر مقاماتی هستند که در این سفر حاضر خواهند بود. آقای اوباما که در حال حاضر در هندوستان به سر می‌برد، در آخرین توقف خود در این کشور از تاج محل دیدار می‌کند و سپس راهی عربستان می‌شود. بازپسگیری شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه و خروج نیروهای موسوم به خلافت اسلامی از این شهر پس از 4 ماه درگیری شادی کردها در سوریه و عراق را به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، 10 تن از مدافعان زن و مرد کوبانی شب گذشته در مناطق آزاد شده این شهر به شادی پرداختند. همچنین خبرگزاری رویترز از شادی هزاران تن در شهر دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه که عمدتاً کرد نشین است، خبر داده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه روز گذشته 6 بهمن ماه اعلام کرد که نیروهای کرد موفق شدند کوبانی را پس از 4 ماه مبارزه آزاد کنند. روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رویترز، به نقل از بیانیه‌ای که پس از این دیدار منتشر شده، 2 طرف درباره تنش‌های تشدید شده در اسرائیل، بیت المقدس و کرانه باختری گفتگو کرد. همچنین در این بیانیه آمده است که از سرگیری گفتگوهای صلح فلسطین و اسرائیل مهم است و باید مجدداً آغاز شود. قرار بود امروز 7 بهمن ماه بزرگداشتی برای قربانیان هولوکاست در دفتر سازمان ملل برگزار شود که به دلیل بدی آب و هوا در نیویورک و بروز طوفان و برف لغو شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه و در مراسم 72 سالگرد تصرف و آزادی اسیران از اردوگاه کار اجباری آشویتس گفت که این اردوگاه هشداری است که نشان می‌دهد انسان‌ها می‌توانند با هم چه کار کنند. به گزارش رویترز، خانم مرکل آشویتس را وقفه‌ای در تاریخ بشریت نامیده و گفته است آنچه آلمان‌ها در این اردوگاه مرتکب شدند جدایی و فاصله گرفتن از تمدن بشری بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز گزارشی منتشر کرده درباره اظهارات وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری الکترونیک که روز گذشته در تهران برگزار شده. این روزنامه اشاره کرده که مقام‌های وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی در صدد هستند برای کنترل بازار ارز واگذار کنند، تعیین و اعلام قیمت روزانه ارز رو به کانون صرافان. آقای ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به نوشته روزنامه شهر به صراحت گفته که از هفته آینده این کار انجام خواهد شد، اما روزنامه شهروند نوشته که کانون صرافان آمادگی تعیین نرخ ارز رو نداره و از قول آقای غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نوشته که ما قرار بوده که هفته گذشته این واگذاری رو انجام بدیم ولی این کانون این مسئولیت رو نپذیرفت.
روزنامه قانون مصاحبه داره با محمد رضا باهنر. ایشون چی گفته در این مصاحبه آقای رفیع‌زاده؟
آقای محمد رضا باهنر که از چهره‌های اصولگرای مجلس هست، در این گفتگو با روزنامه قانون یکی از نکات مهمی که بر اون تاکید کرده این هست که گفته هست و هسته‌ای با رفراندوم حل نمی‌شود. ایشون پاسخ داده به دعوت و تاکید چندی پیش آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که گفته بود مایل است در دوران ریاست جمهوری ایشون برخی از مسائل ایران با رفراندوم و همه پرسی حل بشه، اما آقای باهنر گفته این مسائل قابل حل نیست از طریق رفراندوم. به ویژه ایشون گفته هست به این دلیل که شورای عالی امنیت ملی چون این تصمیمی گرفته قابلیت رفراندوم گذاشتن نداره. علاوه بر این آقای باهنر گفته اگر کسانی که هست هستند آزاد بشن، آیا تعهد میدن که روزنامه یا نشریه یا رسانه‌ای نداشته باشن، سخنرانی نکنن و ارتباطات خودشون رو ادامه ندن؟ در مورد موضوع هسته‌ای هم ایشون تاکید کرده که این قابلیت همه پرسی رو نداره. نکته دیگه هم که ایشون در گفتگوی خودش تاکید کرده اینه که گفته محمد خاتمی هم باید در زمینه حوادث سال 88 جبران مافاد کنه.
روزنامه اعتماد اظهارات وزیر کشور رو درباره انتخابات شورایاری منتشر کرده.
روزنامه اعتماد خبر داده که به رغم اینکه طیفی از شهرداری و شورای شهر تهران خودشون رو آماده میکنن برای برگزاری انتخابات شورایاری، روز گذشته آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به صراحت گفته قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاری نداریم. روزنامه اعتماد اشاره کرده که این اظهارات وزیر کشور یعنی مخالفت با برگزاری چنین انتخاباتی و ایشون این انتخابات رو غیرقانونی اعلام کرد.
دزدی با دست‌های کوچک عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه آرمان.
روزنامه آرمان امروز گزارش منتشر کرده درباره این که سرقت اصلی ترین جرم کودکان و نوجوانان هست در ایران، یعنی کودکان و نوجوانانی که بازداشت میشن یا دچار پرونده های قضایی میشن اغلبشون اتهامشون به نوشته روزنامه آرمان سرقت هست. به ویژه آمارهایی رو هم منتشر کرده درباره کودکانی که در مراکز خاصی نگهداری میشن و نوشته که این آمارها در فاصله سال 90 تا 93 هم افزایش پیدا کرده. البته به نوشته روزنامه آرمان رابطه نامشروع هم در بیشترین مورد برای دخترانی است که دچار پرونده های قضایی میشن.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتز 70 سال بعد از آزادی، مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتز.
به نظرم آشویتز قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 23:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
خبرگزاری ها روز دوشنبه 5 بهمن خبر از آزاد شدن شهر کردنشین کوبانی در مرز سوریه و ترکیه دادند. به گفته یه مدیر گروه ناظر حقوق بشر در سوریه، افراد مسلح کرد از گروه موسوم به یگانهای دفاع مردمی YPG تمام نیروهای خلافت اسلامی را از کوبانی بیرون رانده و کنترل این شهر را در اختیار گرفتند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گفته رامی عبدالرحمن، مدیر گروه ناظر حقوق بشر در سوریه، کردها همکنون در حال تعقیب شماری از نیروهای گروه حکومت اسلامی از حومه‌های شرقی کوبانی هستند، اما هیچ یک از نیروهای داعش داخل شهر دیگر حضور ندارند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای گروه حکومت اسلامی تقریبا از کوبانی خارج شدند و مدافعین کرد اکنون پرچم خود را بر تپه مشرف به شهر برافراشتند. از سامان رسولپور، فعال کرد حقوق بشر در سوئد، پرسیدم چه اهمیتی شکست احتمالی داعش در کوبانی برای ادامه مبارزه کردها دارد.
بسیار رویداد تاریخی و مهمی هست، از این نظر که در مرحله اول شهری پیروز شده که بعد از حدود 130 روز، یعنی حدوداً 4 ماه مقاومت در برابر داعش، تونسته که این نیرویی رو که خودش رو شکست ناپذیر نشون میداد، خصوصا بعد از اتفاقات موصل و شنگال، این رو شکست بده. و اهمیت این موضوع هم در مرحله اول فقط به گمان من بر سر یک قلمرویی که از دست رفته بود و الان دوباره به دست اومده نیست و فراتر از اینه، و شاید بشه گفتش که این اولین شکست جدی و بزرگ ایدئولوژیک و نظامی داعش هست که در کوبانی رقم میخوره و قطعا این اهمیت خودش رو میتونه هم برای اون جنبشی که این شکست رو بر داعش تحمیل کرده داشته باشه و هم میتونه بر ادامه مبارزه با داعش اعتماد به نفس رو بیشتر بکنه و این تصویر رو نشون بده که این نیرو بسیار آسیب پذیر هست اگر به هر حال به شیوه درستی باش مبارزه بشه و کوبانی و مقاومتی که کوبانی در این 4 ماه کرد بیانگر و اثباتگر این موضوع و آسیب پذیر بودن و شکست بودن داعش.
نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش اواخر تابستان حدود 300 روستای کردنشین در اطراف کوبانی را تصرف کردند، امری که با نفوذ به داخل کوبانی و اشغال نیمی از این شهر همراه بود. در جریان درگیری‌ها بر سر کوبانی حدود 1600 نفر کشته شدند که گفته می‌شود نزدیک به 2/3 از قربانیان جنگ از نیروهای داعش بودند. از سوی دیگر در روزهای گذشته خبرگزاری‌ها از آمادگی نیروهای پیشمرگه حکومت اقلیمی کردستان عراق و ارتش عراق برای حمله به مواضع داعش در موصل خبر می‌دهند. علی مهتدی، تحلیلگر منطقه مقیم فرانسه، درباره چشم‌انداز سرنوشت جنگ میان نیروهای خلافت اسلامی و ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد به رادیو فردا می‌گوید:
نگاه خوشبینانه بر این باور هست که حملات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع نیروهای داعش عملاً باعث تضعیف این جریان شده و از دست دادن نقطه استراتژیکی مثل کوبانی که ماها برای تصرف اون مبارزاتی در جریان بود میتونه ضربه سختی برای نیروهای دولت اسلامی باشه و حداقل از بعد تبلیغاتی و همچنین از نظر دیگه دستیابی کاملشون به مسئله ترکیه یک ضربه جبران‌ناپذیر برای اونها باشه. اما در عین حال نگاه بدبینانه هم وجود داره، مبنی بر اینکه با شروع حملات نیروهای ائتلاف دولت اسلامی اعلام کرد که سیاست خودش رو، سیاست نظامی خودش رو قرار تغییر بده و بر اساس این سیاست نیروهای خودش رو از شکل متمرکز در شهرها و مناطق مهم خارج میکنه و اونها رو پراکنده میکنه تا از طرف نیروهای ائتلاف خیلی هدف ضربه قرار نگیرن. در عین حال اخباری هم منتشر شده بود مبنی بر اینکه قبل از عقب نشینی نیروهای دولت اسلامی از کوبانی، تونل های زیادی مانند اون چیزی که در نوار غزه ایجاد شده اینها در کوبانی ایجاد کردن و مشخص نیست که چه برنامه‌ای دارن. ممکن هست که بخوان پاتکی بزنن، از این تونل ها استفاده بکنن تا پیروزی به دست آمده رو خدشه‌دار بکنن. و در نهایت این گمان زنی وجود داره که کل این ماجرا یک تغییر سیاست نظامی از طرف نیروهای حکومت اسلامی هست و باید خیلی با احتیاط به موضوع برخورد کرد تا ببینیم در آینده نزدیک چه اتفاقی خواهد افتاد.
در این میان ادریس نسان، یکی از مقامات محلی کرد، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که گروه حکومت اسلامی در آستانه شکست است. به گفته ادریس نسان، حملات هوایی نیروهای ائتلاف در چند روز گذشته شدت بیشتری یافته که این امر به کردها در جریان آخرین عملیات آنها علیه مواضع داعش یاری رسانده است.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122112. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.